بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شب شما بخیر دوستان عزیز و گرامی، آقایان و خانم های محترم. امیدوارم هر کجا هستید سالم باشید، سربلند باشید و حالتون خوب باشه. من حمید سوری با شما هستم در برنامه رو در رو از شبکه جهانی ولایت و گفتگویی که تقدیمتون خواهد شد. اگر مایل هستید ما رو دنبال بکنید تا حدود ساعت 8:30 شب به وقت تهران این گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. بحث درباره معنویت و عقلانیت، معنویت‌های نوین و موضوعاتی پیرامون اون صحبت داشتیم در هفته‌های گذشته و رسیدیم به تصوف به عنوان یک فرقه، یک گروه، یک مجموعه‌ای که نوعی از معنویت رو ترویج می‌کنند و دارند و دارن با اون زندگی می‌کنند. برای شناخت بیشتر اون بحث رو آغاز می‌کنم امشب با جناب آقای دکتر غفاری عزیز، محقق، پژوهشگر و نویسنده. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت برادر عزیزم آیت الله سوری، خدمت همه بینندگان عزیز در همه اماکنی که تصویر من، صدای من به این عزیزان میرسه، عرض ادب، عرض سلام، عرض ارادت و اخلاص میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و در کنار خانواده های عزیزتون در آرامش به سر ببرید در این ایامی که بلای کرونا داره بیداد میکنه و هر روز صدای غم انگیز ارتحال بخشی از دوستان و عزیزانمون رو میشنویم. ان شاء الله بلا از شما دور باشه، کنار خانواده عزیزتون در آرامش باشید و بندگی خدا رو بکنید.
ان شاء الله. سپاسگزارم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، من گفتگو رو با دکتر غفاری عزیز آغاز بکنم و شما هم اگر سوالی داشتی در حوزه صوفیه و تصوف و سوالی مربوط به آنچه که گفته میشه در برنامه، میتونید بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید، پیامک بفرستید. شماره هم همکاران من براتون زیرنویس میکنن. حضورتون میتونه به بحث ما قوت بده و حتی اگر مخالف هستید، منتقد هستید، تشریف بیارید و در خدمتون باشیم. صوفیه و آقای دکتر، آنچه که در اون اتفاق میفته، خب ما هفته‌های گذشته یادم هست درباره مباحث مختلفی مثل مبانی اعتقادی صوفیه صحبت کردیم که به هر حال اونا به چی اعتقاد دارن، به بنیانهای اسلام اعتقاد دارن، مسیحیت اعتقاد دارن یا چی، و صحبتهایی داشتیم. یک عنوانی که در صوفیه دیده میشه عنوان قطب یا راهنما یا مرشد یا حالا هر عنوان دیگه‌ای برش میذارم. دوست داریم اینو بیشتر بشناسیم. چرا اصلا چنین جایگاهی قرار داده شده در تصوف و صوفیه؟ کاربردش چیست؟ چه چیزهایی ازش مطالبه میشه؟ در خدمتی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بله، من خیلی مختصر داخل پارانتز اشاره میکنم به بخشی از نکاتی که جلسات قبل با هم گفتگو کردیم. مخاطبینی ممکنه از امروز ما رو همراهی میکنن. ما به طور کلی در سلسله جلساتی به این توافق رسیدیم که در معنویت‌های مدرن یک عنصر مشترک وجود داره و اون عنصر، عنصر درون محوری است. به این معنا که سالک معنوی لزوماً نیازمند یک راهنمای الهی نیست. راهنمایان الهی الزاماً تنها هادیان طریق معنویت نیستن. ما میتونیم به آسمان، ما میتونیم به خدا دست پیدا بکنیم و میتونیم سلوک معنوی داشته باشیم بدون اینکه محتاج دستورات هادیان الهی و رسولان الهی باشیم. این عنصر مشترکی است میان همه معنویت‌های مدرن، معنویت‌های نوظهور. از همین دریچه طریقت‌های مختلفی رو تا به امروز مورد بررسی خودمون قرار دادیم و ایده های متنوعی رو ذیل همین محور با هم بررسی کردیم. بخشی از گفتگوی ما وارد حوزه بررسی معنویت در طریقت های صوفیان شده که امروز همونطور که برادر ارجمندم آیت الله سوری اشاره فرمودن، می‌خواهیم درباره موضوع راهنما و مرشد یا به اصطلاح تصوف درباره جایگاه قطب در اندیشه صوفیه امروز گفتگو بکنیم. من با یک سوال عرایزم رو می‌خوام شروع بکنم.
بفرمایید.
من امروز آدم متنبهی شدم، فهمیدم که باید خداگونه زندگی کنم، فهمیدم که معنویتی در کار هست و باید معنوی بشم، در کنار زندگی خودم به معنویت هم اهمیت بدم. طبیعی است که خودم رو محتاج تعلیماتی میبینم. از کجا شروع کنم جناب آقای سوری؟ مثلا من الان برم در خیابان از قیافه کدام شخص حدس بزنم که او میتونه مرشد معنوی باشه به نظرتون؟
باید پاسخ بدم؟
اگر بتونیم با هم یک گفتگوی مختصری رو تو ابتدای صحبتمون داشته باشیم خوبه.
بله، عجیبه. فردی میخواد معنویت رو به زندگیش اضافه بکنه و به تعبیر حضرت علی میره تو خیابون دنبال اون آدمه میگرده، درسته؟
بله، میخواد دست من رو بگیره و به آسمان برسونه، میخواد دست من رو بگیره و در مسیر سلوک معنوی قرار بده. آیا من از قیافه اشخاص میتونم حدس بزنم که این لایق چنین منصبی هست؟ یا مثلا چجور لباس بپوشه شما صلاح میبینید من او رو لایق مرشد بودن بدونم؟ من حدس میزنم این نوع سوال من برای شما عجیبه، همینطور که برای همه مخاطبان ما میتونه این سوال سوال عجیبی باشه. خب بدیهیه، این چه سوالیه من دارم میپرسم؟ مثلا شما توقع دارید مثلا اگر کسی لباس چرنگی بپوشه مرشد معنوی؟ مگر مرشد معنوی بودن به رنگ لباس مربوط میشه؟ مگر مرشد معنوی بودن به قیافه مربوط میشه؟ مثلا قیافه شخص اگر قیافه چجوری باشه این لایق جایگاه ارشاد معنوی است؟ متاسفانه مطلب به همین مبتذلی است که من دارم خدمت شما عرض میکنم و همونطور که از اسم جلسه ما پیدا هست، نشست ما، ساعتی که ما در اینجا گفتگو میکنیم به نام نشست رو در رو هست. من خیلی خوشحال میشم که عزیزانی که معتقد به این سلکه از طریقت هستند حاضر بشن بیان با ما رو در رو گفتگو بکنیم. من مستندات مربوط به کتب این عزیزان رو رو بکنم و اینها پاسخگو بشن، چه اشکالی داره یک بار برای همیشه در مقابل یک تریبون آزاد و بی‌طرف حاضر بشن و گفتگو بکنیم. در طریقت تصوف یکی از معضلات عجیب این طریقت جایگاه مرشد معنوی هست. ما البته من قبل از اینکه اصلا به تصوف بخوام بپردازم، جناب آقای دکتر، واقعا ارشاد معنوی ضرورت داره در سلوک معنوی، واقعا استاد نیاز هست، واقعا بدون استاد ورود به سلوک معنوی غلط هست. این رو تقریبا ما خیالمون ازش راحته، هم در آیات قرآنی، هم در روایات اهل بیت علیهم السلام، هم در بیانات عارفان بالله صریحا، مثلا در کلام ناب اهل بیت علیهم السلام این عبارت معروفی هست، در بهار الانوار جلد 78 صفحه 159 آمده: هلک من لیس له حکیم یرشده، کسی که مراوده و ارتباط با یک اهل حکمت ندارد که او را راهنمایی کند، او نابود میشه در این زندگی، آسیب میبینه. شما آیه دکتر وقتی یک مسیری رو میخواهید طی بکنید، خودتون رو محتاج راهنما میبینید. از اینجا میخواهید برید به مثلا لرستان، میخواهید بلندشید برید خرم‌آباد، شما خودتون رو محتاج یک راهنما میبینید. نقشه ای رو باز میکنید تا مسیر پیدا کنید، شخصی رو در مسیر از او سوال میکنید، اگر مسیر رو بلد باشه به شما مسیر رو. اگر روی کره زمین از نقطه‌ای به نقطه‌ای بخواید برید، خودتون رو محتاج راهنما میبینید. حالا اگر بخواید یک راه آسمانی رو طی بکنید، آیا ممکنه که خودتون رو غنی از راهنما ببینید؟ حافظ تعبیر خیلی لطیفی داره،
بله.
میگه به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. خدمت شعیب کردن بود که حضرت موسی رو حضرت موسی کرد و به مقامات رساند. خب در کلمات فیلسوفان اسلامی، در کلمات اهل حکمت مثل جامع الله صدرا فرصت نیست من عبارات اینها رو بخوانم. در کلمات علامه طباطبایی رحمت الله علیه، در کلمات حضرت امام رحمت الله علیه، در کلمات ناب اهل حکمت فراوان آمده که طبیعیه من وقتی میخوام در سلوک معنوی قرار بگیرم نیازمند مرشدم، کسی که راه رو به من نشان بده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل میکنند که یک روز استاد من، استاد طریقت مرحوم آسدری آقای قاضی طباطبایی به من گفت امروز به مسجد سهله برو و نیمه شب در او عبادت بکن. یک شخصی، یک زنی از حوریان بهشتی به سمت تو خواهد آمد و جامی از شراب بهشتی به تو تعارف خواهد کرد، تو توجه نکن. ببینید استاد طریقت صحنه‌ای رو برای شاگرد طریقتی خودش نشان میده، خبر میده که در امشب چنین اتفاق خواهد افتاد و تو چه وظیفه‌ای رو در این هنگام موظف هستی که انجام بدی. مرحوم علامه طباطبایی میگه که من رفتم در مسجد سهله و این اتفاق افتاد و من وسط نماز دیدم که یک حورالعین، یک زن بسیار متفاوت از زنان زمینی آمد و به سمت من جامی از جامهای بهشتی رو تعارف کرد و من قبول نکردم. ببینید صحنه رو داره ترسیم میکنه و من به من تعلیم میده که من چگونه باید در این صحنه مواجهه کنم. خب در این هیچ شکی نیست، بنده وقتی دارم دیدگاه متصوفه رو در موضوع جایگاه مرشد و قطب بررسی میکنم، نمیخوام ضرورت مرشد رو مورد انتقاد قرار بدم که در ضرورت مرشد هیچ شکی نیست، لکن نکاتی وجود داره که باید با هم دیگه در مورد اینها گفتگو بکنم.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. سپاسگزارم. دوستان عزیز همچنان با برنامه رو در رو در خدمتتون هستیم و به صورت زنده و مستقیم دارید تصویر ما رو میبینید. همطور که آقای دکتر غفاری عزیز فرمودن، اگر بیننده‌ای هست که خودش رو صوفی میداند، صوفی مسلک میدونه و یا پژوهشی داره، مطالعه ای داره، تحقیقی داره و نظر خودش رو مخالف اون چیزی که گفته میشه در برنامه میدونه، بیاد رو خط ارتباطی همین الان تماس بگیرید، زنگ بزنید و استدلال بیارید، دلیل بیارید، با هم گفتگو بکنیم. فکر میکنم تنها خط قرمز ما رعایت ادب و احترام هست و غیر از اون میشه راجع به همه چیز تشکیک کرد، گفتگو کرد و این فرصت هم فراهم هست. خیلی خوب، ما تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم و گفتگو رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. بله، شبتون بخیر دوستان گرامی. انشالله که طاعت و عبادت شما همراهان مورد عنایت حضرت حق قرار بگیره. قبل از این که گفتگو رو ادامه بدم، بیننده‌ای ظاهراً برامون یه فایل صوتی فرستادن که از دوستانم میخوام که این رو برای ما پخش بکنن تا بتونیم با هم بشنویم، ببینم دوست عزیز بیننده چی گفتن. بچه‌ها برامون پخش بکنید.
سلام علیکم خدمت کارشناس برنامه و مجری محترم. کارشناس برنامه‌تون هفته قبل فرموده بودن که عرفانی که مثلا امثال امام خمینی و آقای حسنزاده آملی و آقای قاضی و امثال اینها دارن، اینو مورد تایید اسلامه. ولی در صورتی که منبع و مرجع تمام این عرفانا و مال صوفیه یک جاه، چطور میشه که مثال همشون از ابن عربی پی تقلید میکنن؟ چطور میشه یکی مورد تایید باشه یکی نباشه؟ و یک سری از صوفیان میگن که ائمه تمام صوفیه رو تکذیب نکردن، یه عده‌شون رو تکذیب کردن. خب سوال اینجاست که اگر اونا پیرو اهل بیت بودن که دیگه اسمشون صوفیه نبود، که به اونا میگفتن شیعه. همین که یه اسم جداگانه‌ای دارن، حالا عرفان یا صوفیه یا عرفان کاذب یا هر چیز دیگری، خب این مشخصه که راهشون از راه اهل بیت جداست. و خود حضرت امام هم در کتاب صحیفه نورشون یه مطلبی را آوردن که من با اجازتون میخونم استاد جواب بدم. ایشان فرمودن که اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم داشت، نه از فتوحات فتحی حاصل و نه از فسوس الحکم حکمتی دست داد. پس از این پیر بینوا بشنو که این بار را به دوش دارد و زیر آن خم شده است. به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است بسنده نکن و در جستجوی او جل علا باش. کتاب صحیفه نور 380 22 آذر ماه 1365. خود حضرت امام که پیرو عرفان بودن همچین مطلبی رو فرمودند. حالا می‌خواستم استاد توضیح بدن چجوریه، یعنی خود حضرت امام دست کشیدن از این عقاید یا این جواب خاصی داره؟ خیلی ممنونم از شما.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنم از بیننده عزیزمون که با دقت مطالبی رو بیان کردن، آقای دکتر غفاری.
خیلی متشکرم. قبل از پاسخ، من از ادب و متانت این پرسش کننده عزیز تشکر میکنم. یک نکته خیلی خوب، در حقیقت دو نکته خیلی خوب رو طرح فرمودن و من به هر دو پاسخگو خواهم شد.
آقای دکتر، قبل از کلامتون حتی تصویر این بخشی که خوندن از صحیفه نور جلد 22 صفحه 380 ظاهرن این رو برای ما فرستادن در واتساپ، ارسال کردن. کار قشنگیه، بیننده اگه نکته‌ای داشت برامون ارسال بکنه. خب استاد در خدمتم.
خیلی متشکرم. اول به پرسش اول این برادر ارجمندم میپردازم. فرمودند که من در جلسات قبل فرق گذاشتم بین برخی از صوفی ها نسبت به برخی دیگر. این سخن کاملا درستیه و الان هم همین گونه هست عقیده بنده. من معتقدم که صوفیانی داریم که صوفیان حقیقی هستند. اینها حقیقتاً اهل معنویتند، دکان باز نکردند، پرهیز کردند از اینکه مردم به دور اونها جمع بشن. گروهی هم هستند که شیادند، نام صوفی به خودشون گذاشتند، نام عارف به خودشون گذاشتند، فقط برای اینکه جیب من و شما رو بزنند. بنده در دسته اول که عارفان حقیقی میدونم اونها رو، نام امثال ابن عربی، قونوی، حضرت امام رحمت الله علیه و امثال علمایی همچون علامه طباطبایی و شاگردان ایشون رو بردم و صوفی نمایان و عارف نمایانی رو تحت عنوان فرقه صوفیه من دارم در جلسه مباحثه میکنم. چند جلسه هست. ببین برادر گرانقدرم، دانش عرفان یک دانش هست، دقیقا مثل دانش‌های دیگر. ما به ابن سینا احترام می‌گذاریم در فلسفه، نه به خاطر اینکه آراء ابن سینا همه درست هست، نه خیر. ما به علامه طباطبایی در فلسفه احترام قائلیم، نه به دلیل اینکه تمام آراء علامه طباطبایی درست هست، نه خیر. ما فقط به معصومین اعتماد کامل داریم و هیچ سؤالی از معصومین نمی پرسیم، چون اونها رو معصوم می دونیم. غیر از معصومین همه رو ممکن الخطا می دونیم. اما در دایره پژوهش های علمی ما پژوهشگر رو محترم می دونیم و این سبک و این روش رو محترم می دونیم که ورود به حوزه دانش و بررسی است. عرفان هم یک دانش هست و عارفان راستین عارفانی هستند که رعایت قواعد یک علم رو می کنند و در بررسی علمی حضور پیدا می کنند. اما ما شاهد شیادانی هستیم که اینها اصولاً بویی از دانشی به نام دانش عرفان نبردن. اینا الفبای این دانش رو بلد نیستند. نه تنها الفبای دانش عرفان، اینها حتی نمیتوانند، من به قاطعیت عرض میکنم، من مستندات خیلی روشن دارم برای این نکته‌ای که عرض میکنم، رهبران این صوفیان شیاد حتی نمیتوانند قرآن رو از روی او بخوانند، نه از حفظ. من مستند حاضرم برای این نشان بدم که رهبران صوفیان در واقع شیاد قرآن رو از روی نمیتونن بخونن، چه برسه حفظ حافظ قرآن باشن. لذا اصلا اینها صلاحیت ورود به دانشی به نام عرفان رو ندارن، ساز و کار سلوک معنوی رو اصولا بلد نیستند. البته ساز و کار بریدن جیب من و شما رو خوب بلدند و خوب میتونند ما رو قانع بکنند که ما مبالغی رو به اونها اهدا بکنیم، دلمون بسوزه و دلمون رو ببرند. این در واقع نکته اول. نکته دوم این که در مورد پرسش دومتون که عبارتی کاملا درست رو از حضرت امام رحمت الله علیه قرائت فرمودید که این نکته نه فقط نکته حضرت امام، نکته همه کسانی هست که در وادی عرفان اسلامی ورود کردند. برادر گرانقدرم، ما دو معنا از عرفان رو باید از هم تفکیک بکنیم. عرفان به معنای دانش که آشنایی با یک سری از الفاظ و اصطلاحات هست، ورود به یک علم روشمند و ضابطه‌مند هست، طبق او ما سازوکار سلوک معنوی رو قاعده‌مند می‌کنیم، روشمند می‌کنیم، تعالیم اهل بیت علیهم السلام رو در این زمینه بررسی می‌کنیم و ضوابط قرآنی و اهل بیتی رو در مورد سلوک معنوی بررسی می‌کنیم. اما یک سوال، آیا یاد گرفتن این اصطلاحات، آیا یاد گرفتن این قواعد مرا سالک معنوی می‌کند؟ نه خیر، این گونه نیست. یکی از مهمترین توصیه‌های کسانی که در وادی عرفان ثابت قدم هستند این هست که کسانی که به وادی عرفان ورود می‌کنند مبادا اشتباه بکنند و فرق میان سلوک معنوی و دانستن قواعد سلوک معنوی رو جابجا بکنند. ما می‌توانیم بدانیم قواعد سلوک معنوی چگونه است بدون اینکه یک بار تجربه کنیم سلوک معنوی رو.
بله.
حضرت امام تأکیدش بر این هست که مبادا ما اشتباه بگیریم یاد گرفتن اصطلاحات عرفان رو با خود عرفان. عرفان یعنی شناختن خدا، عرفان یعنی گام نهادن در سلوک به سوی خدا. خواندن کتاب اسفار اربعه ممکن هست باعث غرور من بشه، ممکن هست باعث عجب من بشه. غرور و عجب مانع طریقتند. بسیاری از کسانی که کتابهای عرفان و فلسفه به دست گرفتن، اینها ممکن است ایادی شیطان باشند، به همین صراحتی که عرض میکنم. اینها ممکن است کارگران مفت و مجانی شیطان باشند، چون چیزی بیش از غرور نصیبشون نمیشه، چیزی بیش از عجب و خودپسندی و خودبزرگبینی نصیبشون نمیشه، در حالی که عارف متواضع هست، عارف افتاده هست. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله اصفهانی کمپانی رو، استاد اساتید امروز در حوزه علمیه، مرحوم اصفهانی کمپانی. چرا به او کمپانی میگفتند؟ به خاطر اینکه پدرش کارخانه دار بود، فرزندش آمد طلبه شد. خودش تعریف میکنه در صحنه ای طلبه ها با استاد در کوچه راه می رفتند، تسبیح تربت به دسته ایشون بود. تسبیح تربت از سید الشهدا علیه السلام، می دانید دیگه در میان تسبیح ها تسبیح تربت از سید الشهدا علیه السلام ثواب ویژه ای داره، حتی شما ذکر هم نگید ذکر محسوب میشه، همین که این رو در دستتون داشته باشید. ایشون تسبیح تربتی به دستش بود و اتفاقا پاره شد، با شاگردان در کوچه می رفتن، تسبیح تربت در دست استاد پاره شد. استاد مرجع تقلید هست، مرجع تقلید جهان تشیع هست، تسبیح تربتش پاره شد، نشست و دانه دانه این تسبیح تربت رو جمع کرد و اجازه نداد شاگردان دخالت کنند. همونجا شاگردان دیدن که ایشون اشک می ریزه. یکی از شاگردان از ایشون سوال کرد که استاد برای چی اشک می ریزید؟ مرحوم اصفهانی کمپانی فرموده بود که یک زمانی من تازه طلبه شده بودم، چون پدرم کارخانه دار بود، من به لحاظ مالی هیچ مشکلی در زندگی نداشتم، برخلاف غالب طلبه ها مشکل مالی نداشتم. یک روز از کوچه ای رد می شدم، یک تسبیحی از دانه های ارزشمند، دانه های زمردین در اختیارم بود. در کوچه راه می رفتم، این تسبیح پاره شد. وقتی پاره شد، من شأنم رو عجل از این دیدم که خم بشم و این دانه های تسبیح رو جمع بکنم. اما امروز بعد از 50 سال درس خواندن در حوزه، دوباره تسبیح من پاره شد، ولی دانه ها دانه های تربت بودند. وقتی خم شدم و خواستم دانه ها رو جمع کنم، احساس نکردم که شأنم داره شکسته میشه، شأنی در خودم ندیدم. اون زمان یک طلبه ساده بودم ولی خیلی خودم رو صاحب شأن میدیدم. امروز مرجع تقلید هستم ولی هیچ شأنی برای خودم ندیدم، راحت خم شدم و دانه ها رو جمع کردم. گریم از سر شوق بود، خوشحال شدم که من راحت نشستم اینها رو جمع کردم. این که حضرت امام توصیه می کند، نه حضرت امام، عرض کردم همه کسانی که سلوک طریقتی حقیقی کرده اند توصیه می کنند که مبادا ما اسیر یاد گرفتن چند کلمه و واژه و اصطلاح بشیم و پوز یاد گرفتن این اصطلاحات رو به هم دیگه بدیم.
بله.
باید مراقبت کنیم و تلاش کنیم واقعا وارد سلوک معنوی بشیم. برادر عزیزم، خواهر بزرگوار، ما چقدر مگه وقت داریم در این دنیا زندگی بکنیم؟ بزرگی روی منبر رفت، خیلی از او خواهش کردن نکته ای رو بگه. رفت روی منبر، سوال کرد از اهل مجلس که آیا شما می دانید کی از دنیا خواهید رفت؟ پاسخ دادن نمی دانیم. سوال پرسید آماده هستید برای سفری که نمی دانید کی خواهد اتفاق افتاد؟ گفتن نه، آماده نیستیم. این بزرگ فرمود خب شما که نیاز به موعظه ندارید، شما خودتون میگید ما نمی دانیم کی از دنیا خواهیم رفت و خودتون میگید که ما الان آماده نیستیم، پس شما موعظه نیاز ندارید، خودتون میدونید که چه کار باید بکنید. ما وقتمون بسیار کم هست و برای ابدیت هستیم، فلذا مطلقاً حق نداریم به موانع، به حجاب‌ها، به حائل‌ها مشغول بشیم، ناز بکنیم به داشته‌هایی که یک بار در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم، یکی از حاضرین در جلسه گزارشی داد از این که توانسته به چند زبان زنده دنیا سخن بگه. البته حضرت آیت الله جوادی آملی تحسین کردند و این رو یکی از وظایف طلبه ها شمردن، اما در ادامه نکته لطیفی رو فرمودن، گفتن البته فراموش نشه ها، زبان لازم برای ابدیت اینها نیست، ما یک زبان دیگر هم باید برای ابدیتمون فراهم بکنیم که با اولین فشار قبر این زبانهایی که اینجا یاد میگیریم همشو فراموش خواهیم کرد و ما نیاز داریم برای ابدیتمون آماده بشیم. لذا توصیه مرحوم امام رحمت الله علیه هیچ منافاتی با این نداره که خود حضرت امام کتاب تألیف کردن در حوزه عرفان و معنویت و همینطور سایر ستونهای حقیقی عرفان و معنویت خودشون کتاب تألیف کردن، اما توصیه کردن که مبادا اکتفا به یاد گرفتن این الفاظ بشه، این الفاظ وسیله ایست برای اینکه آغاز بشه یک سلوک حقیقی و واقعی.
بله. خب به نظرم بریم سراغ قدس اگه مایل باشید و اینکه این جایگاه، این شخصیت، این مرشد، این درویش یا حالا هر چی اسمش هست، اصلا کی هست، چی هست، از کجا آمده در این فرقه تصوف و یا در بین صوفیان الان مقبول هست و وجود داره؟
بله، خواهش میکنم. نکاتی که در پاسخ عرض خواهم کرد همانند جلسات قبل من مستند میکنم به کتاب پژوهشگر محترمی در این عرصه، جناب آقای دکتر شهرام پازوکی، کتابی دارن تحت عنوان عرفان و هنر در دوره مدرن. چرا من این کتاب رو آدرس میدم؟ به دلیل دو نکته. یک، این کتاب رنگ پژوهشی داره، رنگ علمی داره. ثانیاً مؤلف این کتاب ارادت داره به طریقت صوفیه، لذا من از کتابی دارم آدرس میدم که نویسنده منتقد صوفیه نیست، صوفیه امروزی رو به او ارادت داره، به این جهت من به این کتاب آدرس میدم. ایشون در کتاب عرفان و هنر در دوره مدرن در صفحه 171 دقیقاً این نکته رو بیان میکنه که اولین بار بحث قطب و بحث مرشد در سلسله های صوفیه بازگشت میکنه به دوره حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، که ایشون به شخصی به نام معروف کرخی اجازه ارشاد و اجازه دستگیری میدند. این یک اصطلاحی است در تصوف انحرافی امروز که استاد سابق باید به استاد بعدی اجازه دستگیری بدهد. او دستگیر می شود، دست فقرا. کلمه فقیر هم باز یک اصطلاح است در تصوف انحرافی امروز. دست فقیران را می گیرد و بالا می کشد. طبق ادعای موجود در این کتاب، که این ادعا اختصاصی به این کتاب نداره، ادعایی که طرح می کنه ادعای کاملا درستی است، این مورد اعتقاد تصوف امروز هست. طبق ادعا امام رضا علیه السلام شخصی به نام معروف کرخی رو به عنوان صاحب اجازه دستگیری معرفی میکنه. بعد از او سلسله از طریق سری سقطی و بعد جنید بغدادی ادامه پیدا میکنه. بله. در حالی که سلسله امامان مشاهده میکنیم مسیر دیگری رو طی میکنه. امام رضا علیه السلام امام بعد از ایشون حضرت امام جواد علیه السلام هست، بعد از امام جواد علیه السلام امام هادی، امام عسکری بعد از ایشون و حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. سلسله امامت نه، سلسله دیگری داریم به نام سلسله دستگیری، سلسله ارشاد. این سلسله ارشاد مسئله غیر از مسئله امامت هست. سلسله ارشاد سلسله معنوی است. سلسله معنوی نمیخواهد به عنوان جانشین امام مطرح شود، بلکه به عنوان کسی که موظف به هدایت و ارشاد معنوی است. خب یک سوال، آیان صوفیان امروزین اگر امام رضا علیه السلام می‌خواستند غیر از سلسله ائمه معصومین سلسله دیگری رو تأسیس کنند به نام سلسله ارشاد معنوی، خب چرا صریحاً اینو بیان نکردند؟ چرا ما هیچ مستندی برای این سخن نداریم؟ این سوال رو آقای دکتر پازوکی در کتاب خودشون مطرح می‌کنند و بهش پاسخ هم میدن. ایشون همین سوالی رو که بنده عرض کردم مطرح میکنه، در پاسخ ایشون اینطور پاسخ میده، میگه این جور استدلال کردن ناشی از عدم توجه به این حقیقته که مسائل معنوی از قبیل مسائلی نیست که همه مسلمان ها اهلیت این مسائل رو داشته باشند. طبیعیه که اهل بیت علیهم السلام نمیان اینها رو علنی مطرح بکنند و میرن اینها رو به کسانی میگن که لایق حمل اینجور پیام ها باشند و بتونن زبان معنویت رو درک بکنن. لذا در کلمات اهل بیت علیه السلام طبیعیه که ما چنین چیزی رو نباید ببینیم. این در آدرسی که عرض کردم دقیقا مراجعه خواهید فرمود به همون کتابی که عرض کردم، عرفان و هنر در دوره مدرن، در صفحه 171 اصل مطلب سلسله مطرح شده، در صفحه 173 این پرسش و پاسخی که بنده الان خدمتون عرض کردم طرح شده. خب من سوالی رو مطرح می کنم خدمت آیوسر پازوکی و همه کسانی که ارادت به این طریقت دارند. امام علیه السلام بدون هیچ صراحتی، در واقع فقط سلسله امامت رو بهش تصریح کردند و هیچ صراحتی به سلسله مورد ادعای شما نداشتند. ما الان هیچ مستندی نداریم در اختیارمون که امام رضا علیه السلام فرموده باشند که در سلسله امامت به امام جواد علیه السلام مراجعه کنید، اما در سلسله طریقت معنوی به یه شخص دیگه مراجعه کنید. ما هیچ مستندی اینجوری نداریم. یه شخصی به نام معروف کرخی ادعا کرده که من نماینده امام رضا هستم در مسئله طریقت معنوی. من سوالم اینه، به چه دلیل به این شخص ما اعتماد کنیم؟ آیا احتمال دروغ نمیدید؟
دکتر معذرت میخوام وسط کلام شما. ما الان در خود تشیع یا در زندگی روزمرمون یه چیزی به اسم مرید و مراد داشتن میبینیم. شاید در بعضی از شهرها روستاها باشه، میگن آقا ما مرید فلانی هستیم و او پیر ماست و او مراد ماست. یا حتی در بعضی اتفاقات میبینیم که میگن مکتب فلانی، مکتب امام، مکتب غزالی در فلان اتفاق. شاید اینها هم نگاهشون همین هست که ما در معنویت و در سلوک پیرو مکتب او باشیم. شاید الان اگر آیه دکتر پازوکی اینجا باشه چنین پاسخی بدهد که جایگاه ولایت محفوظ امامت، ولی در منش رفتاری هم لذا شاید با این نگاه مشکل دینی هم پیدا نکنه. ها، نظرتون چی هست؟
خیلی سوال قشنگیه و سوال بسیار به موقعیه. من تکرارش میکنم، ما در عرفمون ارادت داریم به بعضی شخصیت ها. ما به حضرت امام ارادت داریم. ایام شهادت حاج قاسم عزیز هست، ما به حاج قاسم عزیزمون ارادت داریم، از ته دلمون سوختیم با شهادتش و از ته دل به او علاقه داشتیم. آیا این شبیه اون چیزی نیست که در سلسله های صوفیه مطرح هست؟ من دو تا پاسخ به این تقدیم میکنم و من خواهش میکنم بیرحمانه نقد بکنید عرایز بنده رو. پاسخ اول بنده اینه، ما به کسانی ارادت داریم که تمام و کمال نوکر مسیر اهل بیت علیهم السلام باشند و یک کلمه بیش از آنچه که اهل بیت علیهم السلام بیان کرده باشند به زبان نیارند، به قلم نیارند. ما به امام خمینی علاقه داریم که خودش رو تمام و کمال در مسیر فقه اهل بیت قرار میده و همتش رو، ذهنش رو، قلمش رو، فهمش رو در تمام طول عمر خودش وقف احیاء سخن اهل بیت علیهم السلام میکنه بی کم و کاست و بدون اضافه کردن هیچ کلمه ای به این مسیر. ما عاشق کلمه خمینی نیستیم، ما عاشق واژه قاسم سلیمانی نیستیم، ما عاشق کلمات نیستیم، ما عاشق یک مرام هستیم. مرامی که ما به او عشق می‌ورزیم مرام اهل بیت علیهم السلام هست. بله. روزی شخصی آمد خدمت علامه مجدسی رحمت الله علیه، گفت اگر کسی به حضرت عباس علیه السلام جسارت بکنه میتونه مسلمان باشه؟ ایشون جواب خیلی جالبی فرموده بودند. فرموده بودند اگر کسی به گوشه عبای من علامه مجلسی به این حساب که من مبلغ مرام اهل بیت علیهم السلامم به گوشه عبای من جسارت کنه، ممکنه من در مسلمانی او شک کنم. خمینی بودن خمینی برای ما عزتش به این بود که او خودش رو فدا کرد برای مرام اهل بیت علیهم السلام. به خاطر همین معشوق ما شد، به خاطر همین ما عاشق او شدیم. اما همین خمینی اگر دست از پا خطا می کرد و کلمه ای به مرام اهل بیت علیهم السلام اضافه می کرد، همه این میلیون ها انسانی که عاشقش بودن همه از او جدا می شدند، چون همه اینها عاشق مرام حضرت ولی است سلام الله علیه هستن.
یعنی آنچه که شیعه در پیروی از یک فرد بهش اعتقاد داره استقلالی نیست. بله. یعنی اون فردی رو میپذیرن که او آینه تمام نمایی باشد از
طریقت
اهل بیت.
دقیقاً همین.
آیا حالا تصوف نگاهشون به قطب یک نگاه استقلالی است؟
بله، من مطالبی رو آدرس میدم از کتاب‌های تصوف. در کتاب صالحیه صفحه 334 این عبارت رو آقای علی گنابادی، یکی از شیوخ صوفیه است، فرزند ملا سلطان، ایشون مشهور است به نور علی شاه ثانی، نور علی شاه دوم، میگه مقلد باید وقت عبادت مرشد را در نظر داشته باشد. ما در دین، ما در کلمات قرآنی، ما در کلام اهل بیت علیهم السلام، اونی که یاد گرفته بودیم از این کلمات نورانی این بود که توجه به هر چیزی غیر از خدای متعال منافی با قصد قربت و منافی با اخلاص در عبادت هست. این چه معنایی میده که شما به من دستور بدید که من وقت نماز باید قیافه مرشد رو در ذهنم داشته باشم و با توجه به اون نماز باید بخوانم؟ این چه معنایی میده؟ این رو از کدام مستند دریافت کردند؟ اصلا من در مورد درستی غلطیش نمیخوام نظر بدم، فقط این سوال رو جواب بدن از کدامین مستند، از کدامین آیه قرآن، از کدامین روایت اهل بیتی در آوردن که باید قیافه مرشد به هنگام نماز خوندن مورد تصور قرار بگیره؟ کدام امام معصوم این خبط رو میتونه مرتکب بشه؟ اصلا ما در مخیلمون میتونیم بیاریم که حضرت امیر سلام الله علیه علیاذ بالله به پیروانش میگفت که ای مردم، شما وقت نماز باید صورت منو تصور بکنید. چه معنایی میده که شما در دینی که خمس یکی از احکام بدیهی این دین و شریعت هست، شما تصریح بکنید به آیینی به نام عشریه؟ گفته شده که یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود، مغنی از زکات و از خمس است. آقای سلطان حسین تابنده، یکی از بزرگان صوفیان امروز، در کتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم اسم کتابه، صفحه 204، آقای سلطان حسین تابنده صراحتا این عبارت رو من دوباره تکرار میکنم: یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود، مغنی از دو چیزه، مغنی از زکات و از خمس خواهد بود. شما یک دهم اموالتون رو پرداخت کنید، هم بی نیاز میشید از اینکه پرداخت خمس بکنید، هم بی نیاز از پرداخت زکات خواهید شد. شما جناب آقای سلطان حسین تابنده اینو از کجا در آوردید؟ از قرآن دریافت کردید؟ در قرآن گفته شده یک دهم اموال کفایت میکنه به جای خمس؟ روایتی به شما رسیده که فقهای اهل بیتی این روایت رو ندیدن و فقط به دل شما انداخته شده؟ خیلی خوب میشه مستندش رو ارائه بکنه.
بله.
توجه میفهم اینها، ببینید الان تفاوت این مسیر رو با مسیری که ما در ارادت به پیرمرادان خودمون، در ارادت به عزیزان و دینی خودمون نشان میدیم. ما به حاج قاسم ارادت داریم به دلیل اینکه حاج قاسم، من امروز مطالعه میکردم، در نوروز، در شبهای عید نوروز، حاج قاسم بدون اینکه جلوی دوربین بره و ادا اطوار دوربینی از خودش نشان بده، مخفیانه عده‌ای رو که سالیان سال منتظر چنین روزهایی بودند، منتظر عید نوروزی بودند که می‌دانستند حاج قاسم به اونها سر خواهد زد، یتیمانی که پدر بالای سرشان نبود و می‌رفت به اونها سر می‌زد، نوازش پدرانه می‌کرد، کنار یتیم‌ها نوروزش رو طی می‌کرد. جناب آشوری الان هم که تعریف می‌کنم دلم می‌لرزه. ما چنین عزیزی رو از دست دادیم. ما ارادتمون به امام به خاطر این هست که امام تمام دارایی خودش رو که عبارت از آبرو و حرمت خودش بود. آیت الله سوری اگر یک نفر رو شهید بکنند عزت و آبرو پیدا میکنه، ولی رژیم سابق آبروی امام رو نشانه رفت و تلاش کرد حرمت امام رو آسیب بزنه. او رو فرستاد ترکیه. امام به عنوان یک فقیه، یک مجتهد، او کجا و ترکیه کجا؟ بعد از ترکیه تبعید شد به عراق، بعد از عراق تبعید شد به پاریس. امام کجا و پاریس کجا؟ حرمت امام و احترام امام رو نشانه گرفت رژیم سابق، ولی امام عزت پیدا کرد، چون عزت دست خداست. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. عزیز رو خدا عزیز میکنه، بنده خدا نمیتونه کسی رو عزیز کنه و نمیتونه کسی رو ذلیل کنه. به خاطر همین هست که ماجرای تصوف ماجرای متفاوت از ماجرای ارادت ما به پیر مرادان ما هست. ما سوالمون از طریقت صوفیه اینه، این آقای تابنده کتابش الان موجوده، این کتاب نابغه علم و عرفان در قرن 14 صفحه 204 الان موجوده. این کتاب ایشون میگه یک دهم اموال کفایت میکنه از یک پنجم، از خمس کفایت میکنه، از زکات هم کفایت میکنه. ایشون این سخن رو از معصوم نقل میکنه، به هیچ عنوان اینطور نیست، خودشون هم میدونند. اینها خودشون رو بی نیاز از راهنمایی معصومین میدونند. اینها معتقدند، این صوفیان انحرافی معتقدند عمل به طریقت صوفیانه ما رو حتی از انتظار امام معصوم بی نیاز خواهد کرد. ما چه نیازی داریم به منتظر بودن به امام زمان غائب؟ ما وقتی مرشدی مثل سلطان حسین تابنده در اختیار داریم، چه نیازی به انتظار به امام زمانی داریم که العیاذ بالله غائب هست و نمیخواد به ما ارشاد معنوی کنه؟ ما مرشد معنوی مثل سلطان حسین تابنده داریم و به ارشادات معنوی او اکتفا خواهیم.
آیه دکتر، این قطب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ باید به یک سن و سالی رسیده باشه یا یک جایگاهی داشته باشد یا چنین چیزی رو گفتن، نقل کردن؟
بله جزید. بله، دستورات ویژه‌ای رو برای سلوک توصیه می کنند و احیانا این دستورات در واقع در بعضی مواقع از اون حالت سری بودنش در آمده و افشا شده این شکل دستورات. کتابی هست به نام کتاب رازگشا. این کتاب رو شخصی به نام کیوان قزوینی نوشته. ایشون جناب دکتر سوری، ایشون یکی از صوفیان هست که توبه کرده، برگشته از طریقت صوفیه و ایشون کتاب نوشته و ماجراهایی که بین او و طریقت صوفیه اتفاق افتاده رو نقل میکنه.
آقای دکتر فکر کنم 2-3 دقیقه هم فرصت داریم.
بله. ایشون تعریف میکنه که ملا سلطان گنابادی به من گفت که تو 12 سال به من خدمت مجانی بکن تا خواهشها و منیتات بمیره، شایسته دیدن امام زمان خواهی شد. میگه من 12 سال خدمت بیمنت کردم، بعد 12 سال رفتم پیشش گفتم الان وقتشه، الوعد وفا. به من گفت که خدا تو رو برای کارهای خیلی بزرگتری آفریده، لذا شما دنبال امام زمان نباش. و میگه یه انگشتری به من داد، دستوراتی داد، بعد گفت که بعد از اینکه اون دستورات انجام دادی برو این انگشتر رو بنداز توی چاه. ایشون میگه چون من بدبین شدم بعد از 12 سال من رفتم که ایشون به وعدش وفا کنه نکرد، میگه من بعد از مدتی برگشتم پیش ایشون ولی من انگشتر رو به چاه ننداختم و نگه داشتم پیش خودم. رفتم پیش ملا سلطان گنابادی، پیش ایشون نشستم، دیدم که ایشون مشغول میل کردن غذا هستند. بله. ایشون در حالی که داشت غذا میخورد به من گفت که بله من دیروز در خدمت امام زمان علیه السلام بودم، انگشتری رو که شما به چاه انداختید رو به من برگردوند و فرمودند که به هر آرزویی داری خواهی رسید. میگه من انگشتر رو از ایشون گرفتم، اون انگشتری هم که ننداخته بودم توی چاه اونم در آوردم گذاشتم کنار هم، گفتم که امام زمان عجب انگشتر ساز ماهری است که توانسته عین اون انگشتر سابق رو در واقع بسازه و تحویل شما بده. این رو در کتاب رازگشا صفحه 48 میتونید مراجعه بفرمایید. دیگه از اینجا به بعد ماجرا بالا میگیره و آرام آرام ایشون صفش رو جدا میکنه. در کتاب رازگشا پیشنهاد میکنم این رو پیگیری بفرمایید. کتاب دیگری داره به نام استوارنامه، کتاب دیگری داره به نام بهین سخن. البته کیوان قزوینی چون توبه کرد مطرود این طریقت صوفیه شد و او رو گفتن چون او رعایت آداب نکرد ما او رو بیرونش کردیم. اما او تعریف میکنه میگه که من علائمی رو نشان میده در این کتاب، میگه من اگر مطرود این طریقت بودم فلان اتفاق در فلان جا نباید برای من میافتاد، اینها اینطور به من عزت و احترام قائل بودند، اینها لباس فقر، یک اصطلاح هست در طریقت صوفیه، اینها لباس فقر به من پوشاندن، اگر مطرودشون بودم چنین لباس و چنین خرقه‌ای رو به من نمی پوشاندن. لذا در پاسخ مختصر اولا توصیه هایی رو دارن برای قطب شدن، ثانیاً تصریح قطب بعدی به قطب قطب قبلی به قطب بعدی رو لازم میدونن برای
این به نوعی حالا موروثی میتونه بله. باشه
بله، گاهی موروثی از پدر به پسر هست، گاهی موروثی نیست و به هر حال تصریح نیاز داره. اما سوال ما اینجا این هست که من بعد از امام رضا علیه السلام با شخصی به نام معروف کرخی دارم مواجه میشم و شما از اونجا دارید سلسله رو شروع میکنید، من به چه دلیل اعتماد بکنم؟ جالب هست آی دکتر پازوکی در پاسخ به این سوال میگه که این جور بررسی کردن، این جور استدلال خواستن رفتار معنوی نیست، ما باید اعتماد بکنیم. خب شما به هر شیادی باید اعتماد بکنید. اگر من احتمال بدم که معروف کرخی یک شیاد هست، بله. آیا شما نباید این احتمال رو از ذهن من منتفی بکنید؟
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین،
ارادتمند
استفاده کردین،
من هم همینطور فیض بردم از هم کلامی با
شما، سپاسگزارم و سپاس از شما مردم گرامی. دوستی که صداشون رو پخش کردیم ظاهرا یه نکته داشتن که چون وقت نیست من میذارم هفته بعد انشالله دوستان یادداشت بکنن، هفته بعد انشالله بتونیم سوالشون رو مطرح بکنیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. سالم باشید و سربلند و آیه‌ای که شاید خیلیاتون شنیده باشید و زمزمه بکنید، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. شب بخیر.